به این بررسی عمیق خوش اومدی. امروز سراغ منابعی میریم که در مورد نمایشگاه CES 2026 برامون فرستادی و یه مقاله تحلیلی بین اونها هست که خب ادعای خیلی بزرگی میکنه، میگه CES امسال فقط یه نمایشگاه گجت‌های جدید نیست، بلکه یه ریست کامل سخت افزاری برای کل صنعت کامپیوتره و ما هم اینجاییم تا دقیقا همین رو کالبد شکافی کنیم. میخوایم بفهمیم این ریست واقعا یعنی چی و مهمتر از همه اگر تو هم مثل خیلی های دیگه به فکر خرید لپتاپ، مانیتور یا کارت گرافیک جدیدی، این اطلاعات چطور میتونه جلوی اشتباه پرهزینه رو بگیره. خب بیا با همین موضوع رو باز کنیم. CES 2026 واقعا چه هیولاییه که همه رو اینقدر نگران و هیجان زده کرده؟
ببین، نکته کلیدی در مورد CES 2026 در واقع همزمانی چند تا جهش بزرگ فناوری با همه. اینطور نیست که فقط یه محصول جدید معرفی بشه. انگار چند تا موج بزرگ دارن همزمان به ساحل میکوبن. مقاله سه تا محور اصلی رو مشخص کرده که کل رویداد رو تعریف میکنن. اول، هوش مصنوعی در همه جا که خب دیگه از یه شعار تبلیغاتی خیلی فراتر رفته. دوم، پردازنده های نسل جدید، یعنی مهاجرت بزرگ به معماری 2 نانومتری، و سوم، فناوری های نمایشگر که مرزهای علمی تخیلی رو جابجا کردن. یعنی این یه رویداد عادی نیست، این اولین میدان جنگ تمام عیار برای کامپیوترها و لپتاپ های مبتنی بر هوش مصنوعیه. تمام قولهای فناوری از اینتل و AMD گرفته تا انویدیا، کالکام و سامسونگ با تمام قوا وارد میدون شدن. اومدن تا آینده کامپیوترهای شخصی رو از نو تعریف کنن.
عالی. پس بیا از جای شروع کنیم که همیشه بیشترین سر و صدا رو پا میکنه. نمایشگرا. همیشه میگفتم CES نمایشگاه تلویزیونه. ولی امسال انگار مرز بین مانیتور، تلویزیون و حتی شیشه پنجره داره کاملا از بین میره. مقاله به فناوری ترو RGB سونی اشاره کرده، یعنی تلویزیون های مینی LED با LED های رنگی مجزا. این برای یه گیمر یا کسی که به کیفیت تصویر اهمیت میده چه معنایی داره؟ فقط تصویر کمی بهتر میشه یا داستان عمیق‌تر از این حرفاست؟
نه، داستان خیلی عمیق‌تره. نکته جالب در مورد ترو RGB اینه که اومده تا مشکلات اصلی فناوری‌های رقیب رو حل کنه. ببین، پنل‌های کیو و LED رنگ‌های فوق‌العاده‌ای دارن، ولی دو تا ضعف بزرگ دارن: روشنایی محدود و خطر سوختگی پیکسل یا همون برن این. فناوری ترو RGB روشنایی بسیار بالاتری ارائه میده، یعنی میتونی یه تجربه HDR واقعی رو حتی توی یه اتاق پرنور داشته باشی، جایی که OLED ها معمولاً کم میارن. از طرفی چون ساختار متفاوتی داره، خطر برنین تقریبا صفره. ولی مهمتر از اون مفهوم حجم رنگ یا کالر والیوم هست.
صبر کن، موج حجم رنگ، این رو یکم ساده تر توضیح بده. این با عمق رنگ معمولی چه فرقی داره؟
حتما. ببین، اینطوری بهش فکر کن. عمق رنگ معمولی مثل یه جعبه مداد رنگ 64 رنگه، تو کلی رنگ داری. اما حجم رنگ مثل اینه که کنار اون جعبه یه مداد سفید و یه مداد سیاه خالص هم داشته باشید که بتونی هر کدوم از اون 64 رنگ رو از روشنترین حالت ممکن تا تاریکترین حالت ممکن بدون اینکه رنگ پریده یا کدر به نظر برسه بازسازی کنی. این یعنی یه انفجار آتشین توی بازی واقعا کورکننده به نظر میرسه و یه غار تاریک عمیقا سیاه دیده میشه. برای همینه که بازی‌های سینمایی مثل آلن ویک 2 یا سایبرپانک 2077 روی این نمایشگرها یه حس کاملا متفاوتی دارن و این فناوری داره تلویزیون رو به یه گزینه خیلی جدی برای مانیتور رده بالای کامپیوتر تبدیل می‌کنه.
اینجا جاییه که قضیه واقعا جالب میشه، چون وقتی به خود مانیتورهای کامپیوتر میرسیم اعداد و ارقام دیگه دیوانه‌واری می‌بینیم. مقاله به مانیتورهای جدید سامسونگ سری آدیسی اشاره کرده. مدل‌های CD 6K و رفرش ریت تا 1040 هرتز. ساب کن، 1040 هرتز. من همین چند وقت پیش به یه مانیتور 240 هرتز آپگرید کردم و فکر می‌کردم به قله چیزی که چشم انسان می‌تونه درک کنه رسیدم. آیا واقعاً داده‌ای وجود داره که نشون بده حتی یه گیمر حرفه‌ای ای‌اسپورت می‌تونه تفاوت رو در این سرعت تشخیص بده، یا این صرفاً یه جنگ اعداد برای بازاریابیه؟
سوال خیلی خوبیه. راستش برای اکثر قریب به اتفاق آدما، حتی گیمرای حرفه‌ای، تفاوت بین مثلا 500 هرتز و 1000 هرتز تقریبا غیر قابل تشخیصه. این بیشتر شبیه یه نمایش قدرته، یه جور اثبات توانایی فنی. سامسونگ داره میگه ما میتونیم این کار رو بکنیم. اما نکته پنهان در این عدد پیشرفت در تکنولوژی پنل و کنترلرهاست که در آینده به محصولات منطقی تر و ارزان تر هم سرریز میکنه. ولی یه ترند دیگه هست که به نظرم خیلی کاربردی تر و مهمتره و مقاله هم بهش اشاره کرده، مانیتورهای شفاف. اینها دیگه یه کانسپت عجیب و غریب برای فیلم‌های علمی تخیلی نیستن.
من باید صادقانه بگم مانیتورهای شفاف به نظر من مثل یه راه حل در جستجوی یک مشکل هستن. مقاله میگه میشه ازش به عنوان یه هد یا نمایشگر سربالا روی میز استفاده کرد، ولی این به نظر فوق‌العاده حواس پرت کن نمیاد. دارم تصور میکنم میخوام یه ایمیل بنویسم در حالی که دیوار پشت مانیتور و نوتیفیکیشن دیسکوردم رو همزمان وسط دیدم دارم. من رو قانع کن که این فقط یه حکه تبلیغاتی نیست؟
درک میکنم این شک رو. اگه بهش به عنوان جایگزین مانیتور فعالیت نگاه کنی، آره، شاید حواس پرت کن باشه. ولی باید فلسفهش رو تغییر بدیم. این دیگه یه صفحه نیست، یه سطح تعاملیه که بخشی از محیطت میشه. تصور کن یه معمار هستی و مدل سه‌بعدی یه ساختمون روی این صفحه شفاف و تو میتونی همزمان از پشتش ماکت فیزیکی روی میزت رو هم ببینی. یا برای یه استریمر این یعنی ساختن پس‌زمینه‌های زنده و خلاقانه‌ای که مخاطب رو درگیر می‌کنه. اما کاربرد اصلیش در آینده هماهنگ شدن یا سینک شدن با عینک‌های هوشمند واقعیت افزوده است. این مانیتور تبدیل به بخشی از یه فضای کاری ترکیبی میشه که اطلاعات بین دنیای واقعی، صفحه شفاف و لنز عینک تو در جریانه. رویداد تکورد لنوو تو استادیوم اسفیر لاس ویگاس دقیقاً نمادی از همین آینده بود. آینده‌ای که نمایشگرها فقط یه پنجره به دنیای دیجیتال نیستن، بلکه خود دنیای دیجیتال رو با دنیای فیزیکی ما ترکیب می‌کنند.
باشه، قانع کننده بود. این نمایشگرهای خیره کننده و شفاف همشون به قدرت پردازشی پشتشون وابستن و اینجاست که مقاله میگه انقلاب واقعی و نامرئی CES امسال در حال وقوعه، مهاجرت به معماری 2 نانومتری در پردازنده ها. سوالم اینه، آیا این عدد 2 نانومتر هم مثل اون 1040 هرتز بیشتر یه بازی بازاریابیه یا واقعاً یه تغییر بنیادین برای کاربری مثل تو که گیمر یا تولید کننده محتوا هستی ایجاد میکنه؟
نه، این یکی اصلاً شبیه اون نیست. این یه جهش نسلی وابدهیه. اگه بخوام ساده بگم، این انتقال 3 تا مزیت کلیدی و مستقیم برا تو داره. اول، توان پردازشی بسیار بالاتر با مصرف انرژی یکسان یا حتی کمتر، یعنی لپتاپ‌های باریکتر و سبکتر با قدرت بیشتر و عمر باتری طولانی تر. دوم و مهمتر از همه، این معماری جدید فضای بیشتری روی تراشه برای واحدهای پردازش عصبی یا NPU و هسته‌های هوش مصنوعی باز می‌کنه. و سوم، با بهینه‌تر شدن CPU، فضا برای کارت‌های گرافیک لپتاپی قدرتمندتر باز میشه.
پس اگه درست فهمیده باشم، حرکت به سمت 2 نانومتر فقط برای این نیست که بازی‌ها چند فریم سریع‌تر اجرا بشن. این داره اساساً تعریف یک لپتاپ رو عوض می‌کنه. داره اون رو از یه دستگاه محاسباتی به یه دستگاه متفکر تبدیل می‌کنه با اون فضای اضافی برای NPU. آیا داستان اصلی همینه؟
دقیقاً. برای سالها مسابقه سر سرعت کلاک خالص بود. حالا مسابقه سر هوشمندی و بهینگی به ازای هر وات هست. این فقط یه آپدیت تدریجی نیست. این یه تغییر فلسفی در طراحی تراشاست که کاملا توسط نیازهای هوش مصنوعی هدایت میشه.
خیلی خوب. اینجاست که سر و کله اسما و مدل‌های مختلف پیدا میشه. مقاله از اینتل، AMD و کوالکام اسم برده. بیا یکم اینها رو ساده کنیم. به جای مدل‌های مشخص، فلسفه اصلی هر کدوم از این شرکت‌ها چیه؟ اگه اینتل داره روی AI PC شرط‌بندی می‌کنه، شرط‌بندی بزرگ AMD و کوالکام چیه؟
سوال عالیه. بیا اینطوری بهشون نگاه کنیم. استراتژی اینتل با کور اولترا سریز 3 اینه: مغز هوش مصنوعی شخصی شما روی لپتاپ شما. اونا میخوان لپتاپت بتونه مدل‌های هوش مصنوعی رو به صورت محلی یا لوکال اجرا کنه. این یعنی حریم خصوصی بیشتر، چون داده‌هات به فضای ابری فرستاده نمیشن و البته سرعت بالاتر. از طرف دیگه AMD با پردازنده‌های جدید رایزن مبنی بر زن 5 همچنان پادشاه عملکرد خام گیمینگ باقی میمونه، به خصوص با مدل‌های X3D. در این حال با سری G گیمرهای با بودجه محدود رو هم هدف گرفته. و در نهایت کوالکام با اسنپ دراگون X2 الایت زاویه دیدش اینه: عمر باتری بی‌رقیب با هوش مصنوعی ترکیب میشه. اونها دارن تلاش میکنن تجربه همیشه متصل و کم مصرف گوشی‌های موبایل رو به لپتاپت بیارن.
گفتی AMD با مدل‌های X3D پادشاه گیمینگه. برای کسی که این اصطلاح رو شنیده ولی دقیقاً نمیدونه یعنی چی، توضیح یک جمله این که چرا فناوری X3D V-Cache سلاح مخفی AMD برای گیمینگ چیه؟
به زبان ساده مثل اینه که یک کوله پشتی انورم و فوق‌العاده سریع از حافظه رو مستقیماً به خود CPU وصل کنی. بازی‌ها عاشق اینن که داده‌ها انقدر بهشون نزدیک باشن تا مجبور نشن از جای دورتری اونها رو بیارن. این یه راه حل تقریباً بروت فورس هست که برای بازی‌هایی که به CPU فشار میارن، مثل شبیه‌سازهای پرواز یا بازی‌های استراتژیک بزرگ، معجزه می‌کنه. خب حالا برسیم به بخشی که احتمالاً بیشتر از همه منتظرش بودید، کارت‌های گرافیک.
اینجا جاییه که مقاله وارد قلمرو شایعات داغ میشه. شایعه بزرگ CES 2026، کارت گرافیک موبایل RTX 5090. مقاله تأکید میکنه که این خبر رسماً تایید نشده ولی دلایل منطقی برای جدی گرفتنش ارائه میده. سوالم اینه که چرا با اینکه انویدیا اسمی ازش نبرده این شایعه اینقدر مهمه؟
چون این شایعه مثل قطعه گمشده یه پازل بزرگ میمونه. نکته جذاب اینجا این است که وقتی تمام شرکت‌ها از اینتل و AMD گرفته تا کوالکام دارن پردازنده‌های 2 نانومتری فوق‌العاده قدرتمند معرفی می‌کنن، بازار به شدت به یک کارت گرافیک نسل بعدی برای لپتاپ‌های پرچم‌دار نیاز پیدا می‌کنه. یه پردازنده قوی بدون یه GPU هم‌سطحش مثل یه ماشین فرمول 1 با لاستیک‌های معمولیه. علاوه بر این، همونطور که گفتیم، صنعت به سمت AIPC رفته، یعنی CPU و به خصوص NPU بخشی از کارهای هوش مصنوعی مثل آپسکیلینگ یا نویز ریداکشن رو به دوش میکشن و GPU برای کار اصلیش یعنی رندرینگ آزادتره.
متوجهم، ولی انویدیا به این معروفه که روایت بازار رو خودش کنترل میکنه. معرفی تراشه موبایل جدید حتی در پشت صحنه نمیتونه فروش لپتاپ‌های سری 40 فعلیشون رو تحت تأثیر قرار بده و به اصطلاح اونها رو کانیبالایز کنه. این احتمال وجود نداره که صنعت میخواد این تراشه وجود داشته باشه، ولی انویدیا برنامه‌های دیگه‌ای داره.
کاملا درسته، انویدیا استاد این بازیه، اما این بار شرایط فرق میکنه. اونها نمیتونن اجازه بدن که اینتل و AMD با پردازنده‌های جدیدشون کل توجه بازار لپتاپ‌های رده بالا رو به خودشون جلب کنن. اگه سازنده‌های لپتاپ ببینن که GPU قدرتمندی برای جفت شدن با این CPU‌های جدید وجود نداره، ممکنه طراحی‌های پرچم‌دارشون رو به تعویق بندازن. بنابراین منطقی ترین سناریو اینه که انویدیا این تراشه رو حتی اگه به صورت عمومی معرفی نکنه، در جلسات خصوصی با شرکای سخت افزاریش مثل آسوس و ریزر رونمایی میکنه تا بهشون بگی نگران نباشید، ما هم برای این نسل جدید آماده ایم. به همین دلیله که مقاله به درستی اشاره میکنه که اگر به فکر خرید یه لپتاپ گیمینگ رده بالا مثل مدل‌های مجهز به RTX 4080 یا 4090 هستی، منطقی ترین کار در حال حاضر فقط چند روز صبر کردنه تا تصویر واضح‌تر بشه.
تو قبلاً اشاره کردی که چطور NPU در این پردازنده‌های جدید لپتاپ رو به یه دستگاه متفکر تبدیل می‌کنه. اینجا جاییه که اون بخش دیگه مقاله در مورد هوش مصنوعی در خانه مثل ربات بالی سامسونگ به این داستان وصل میشه، درسته؟
دقیقاً، این بهترین نقطه برای اتصال این دو موضوعه. ببین، اون پردازش هوش مصنوعی محلی روی NPU کلید ماجراست. این فقط برای اجرای چتبات روی لپتاپت نیست. این چیزیه که به کامپیوترت اجازه میده تبدیل به هاب مرکزی و امن برای کل خانه هوشمند تو بشه.
مقاله به یه نکته کلیدی اشاره کرده. ادغام گوگل جمنای در لوازم خانگی سامسونگ. یعنی خانه‌ای که پروفایل و عادات تو را به صورت یک پارچه درک می‌کنه. اما تو نمیخوای اطلاعات خصوصی خانه‌ت، مثلا اینکه کی میای و میری یا داخل یخچال چیه، دائما به یه سرور در کشور دیگه ای فرستاده بشه.
پس اون مفهوم AIPC که اینتل و AMD انقدر روش مانور میدن فقط توی لپتاپ نمیمونه.
اصلاً در موقع این داره به استاندارد جدید کل زندگی دیجیتالت داره تبدیل میشه. کامپیوترت مرکز این اکوسیستمه، ولی بازوهای این هوش مصنوعی به تمام دستگاه‌های هوشمند خونت میرسه و یه تجربه یک پارچه و مهمتر از همه خصوصی ایجاد میکنه. این یه جورایی من رو یاد روزای اولیه رایانش ابری میندازه. همه داشتن عجله میکردن تا همه چیز رو آنلاین کنن. حالا پاندول داره برمیگرده، چون مردم دارن متوجه ارزش عریم خصوصی میشن. AIPC پاسخ صنعت به همین نگرانیه، اما برای عصر هوش مصنوعیه.
بسیار خوب، فکر میکنم تصویر خیلی واضح شد. اگه بخوایم نکات کلیدی این بررسی رو خلاصه کنیم، CES 2026 یه نقطه عطف و یه چکپوینت بزرگه. نمایشگرها دارن از صفحه به بخشی از محیط تبدیل میشن با فناوری‌های مثل شفاف و True RGB. پردازنده‌ها با مهاجرت به 2 نانومتر فقط سریع‌تر نشدن، بلکه هوشمندتر شدن. و در نهایت مفهوم AIPC از یه شعار تبلیغاتی به استاندارد جدید صنعت تبدیل میشه که قرار مرکز اکوسیستم خانه هوشمند ما باشه. در نهایت همه اینها به چه معناست؟ معنیش اینه که معیارهای ما برای قضاوت در مورد یک سیستم خوب و آینده دار به کل دارن تغییره.
کاملا درسته. و این فشار ترکیبی پردازنده های جدید و هوش مصنوعی بازار کارت های گرافیک رو هم همونطور که در مورد RTX 5090 گفتیم مجبور به حرکت سریع تر خواهد کرد. برای همین تأکید نهایی من هم روی همون توصیه اصلی مقاله است. دنبال کردن اخبار CES امسال یک گزینه نیست، یک حرکت ضروریه تا خریدی که در سال 2026 انجام میدی در همون سال قدیمی و از رده خارج نشه. این یک سرمایه گذاری برای آینده است و باید مطمئن بشی که روی پلتفرم درستی سرمایه گذاری میکنی.
فوق‌العاده بود. ممنون از این تحلیل جامع و عمیق.
خواهش میکنم. قبل از اینکه تموم کنیم میخوام یه سوال نهایی و تأمل برانگیز برای تو مطرح کنم تا بهش فکر کنی. ما در مورد تمام قابلیت‌های هیجان‌انگیزی که هوش مصنوعی در هر دستگاه از لپتاپ گرفته تا یخچال برای ما فراهم می‌کنه صحبت کردیم، اما این یک سوال مهم رو پیش میاره. با هوشمندتر شدن دستگاه‌های ما و راحت‌تر شدن زندگی ما در برابر این راحتی چه هزینه‌های ناگفته‌ای را در زمینه حریم خصوصی، مالکیت داده‌ها و حتی استقلال در تصمیم‌گیری‌های روزمره‌مان پرداخت می‌کنیم؟ این چیزیه که شاید ارزش فکر کردن داشته باشه.